جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه رادیو معارف. برنامه رواق معرفت به مباحث کلام جدید اختصاص داره. به تبع بحثی که در باب انسان شناسی داشتیم، یکی از ویژگی های انسان مسئله فطرت بود و وعده دادیم که به شکل مستقل بحث فطرت رو در برنامه رواق معرفت دنبال کنیم، که امروز هشتمین برنامه است که با حضور حجت الاسلام جناب استاد باقر صاحبی به تبیین و توضیح مسئله فطرت از دیدگاه آیت الله شاه‌آبادی و حضرت امام میپردازیم، که انشاءالله مباحث امروز هم همچون برنامه های قبل مقبول شما شنوندگان بیفته. جناب استاد صاحبی، در آغاز برنامه خدمت شما سلام عرض میکنم و اگر نکته ایست در آغاز برنامه بفرمایید تا انشاءالله با ادامه بحث خدمتتون باشیم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم و با عرض سلام به جناب آقای رجبی در خدمتم.
خیلی خوش آمدید جناب استاد صاحبی. ما در برنامه گذشته بعد از تعریف فطرت و اقسام فطرت و ویژگی‌های فطرت به پیوند فطرت و مسئله خداشناسی اشاره کردیم. در بحث خداشناسی اشاره داشتید که جناب استاد شاه‌آبادی و حضرت امام رحمت الله علیهم هر دو بزرگوار از فطرت به عنوان یک مسئله بسیار مهم برای اثبات خداشناسی استفاده میکنند. چهار تا برهان رو در این زمینه اشاره کردید: فطرت عشق، فطرت انقیاد، فطرت رجا و فطرت انقیاد، که توضیح مستقل هر کدوم با توجه به اینکه وقت برنامه امروز ما رو نگیره، انشاءالله اگر شنونده بحث‌های قبل ما رو دنبال نکرد، انشاءالله با دریافت اون از سایت رادیو معارف یا از مجموعه اپلیکیشن ایران صدا در بخش رادیو معارف در قسمت برنامه رواق معرفت انشاءالله میتونن اصل فایل برنامه هفته گذشته رو دریافت کنن. در باب توضیحاتی که در باب این چهار برهان در برنامه قبل داشتیم، انشاءالله اونجا مباحث جناب استاد صاحبی رو دنبال کنن.
الله 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 الله.
خب فطرت به امور مختلفی ارتباط داره، همونجوری که در برنامه‌های قبل هم حضرت عالی اشاره کردید. یکی از بحث‌های بسیار جدی و مهمی مطرح میشه بحث فطرت و دینه. خب اصل فطرت رو ما مطرح کردیم، از طریق فطرت بحث خدا اثبات میشه. ما میخوام ببینیم از طریق فطرت دینی هم اثبات میشه یا نه. ما در بحث ضرورت دین، که یکی از بحث‌های بسیار مهمی بود که در همین برنامه رواق معرفت کارشناسان محترم حضور پیدا کردن، به بحث ضرورت دین اشاره کردن، اما از مقوله فطرت برای استفاده اون بحثی مطرح نشد. در بین متفکرین ما هم بزرگانی به این مسئله ورود پیدا کردن، و غیر از حضرت آیت الله شاه‌آبادی، حضرت امام، مرحوم استاد شهید مطهری هم به این مسئله اشاره‌ای می‌کنه که در باب ضرورت دین از طریق فطرت ما می‌تونیم ورود پیدا کنیم. پیوند دین و شریعت با مقوله فطرت دیگه بحث‌های جدیه که قطعاً اگر ما به شکل اختصاصی ورود به بحث فطرت پیدا می‌کنیم، مسئله را هم باید مورد توجه قرار بدیم که توضیحات تفصیلی را از زبان شما جناب استاد صاحبی بشنویم.
رابطه فطرت و دین یا همون شریعت، این یک رابطه کاملا منسجم و هماهنگه. هیچ گونه تعارض و ناسازگاری در این خصوص یافت نمیشه. دین و فطرت در طول و مکمل همدیگه قرار دارن، نه اینکه الان عرض هم باشند و ناسازگار. ببینید جناب آقای رجبی، بذر شریعت در سرزمین استعداد فطرت پاشیده شده،
درسته،
و هدایت فطری مدخل و بستر شریعت رو داره فراهم میکنه. یعنی بدون چنین مدخلی و بستری اصلا شریعت یا وحی کامیاب نیست. خب این الان دوسویه شد، از این ور بذر شریعت، از این ور بستر فطرت. خب ببینید سرمایه فطرت رو که ما نگاه میکنیم دوتاست، یعنی فطرت هر انسانی دارای سرمایه است. این سرمایه در دو سطح تنظیم میشه، یک سطح خودآگاه، یک سطح ناخودآگاه.
درسته.
در سطح خودآگاه بدیهیات عقلی، تمایلات عالی روح انسان وجود داره، حالا تحت عنوان کلیات، کبرویات. این بخش خودآگاه برای شریعت و وحی بسترسازی میکنه، اما بخش ناخودآگاه روح و ذهن انسان مثلا تشبیه کنیم مثل آبهای ذخیره شده در درون زمینن که باید ما حفاری کنیم، مانع بذاریم کنار، آب بیاد بالا تا اون آب ظاهر بشه. این بخش از هدایت، همون قسمت ناخودآگاه، در حد قوه است و نقش شریعت و دین و وحی در این باره به فعلیت رسوندن اونه.
درسته.
و این امر از طریق معارف و احکام و مجموعه از بایدها و نبدهای وحیانی تحقق پیدا میکنه. پس زمانی هدایت تشریع همون دین و هدایت تکوینی که همون فطرته راه گشا میشه برای فطرت که همون هدایت تکوینیه، که این حیات معنوی بشر با هدایت تشریعی و شریعت هماهنگ باشه. اگه هماهنگی نباشه این بستر سازی برای همین
میشه.
بخاطر همین جناب آقای شاه آبادی ادعا داره که مجموعه معارف دینی فطری اند، مجموعه دینی. از این جهته که از دیدگاه ایشان دین مشتمل بر سه قسمه: عدالت، عبودیت و معرفت حقایق. این ستا رو در دین قرار میده.
یه بار دیگه بفرمایید.
از دیدگاه ایشون دین مشتمل بر سه قسمه: عدالت، عبودیت و معرفت حقایق.
بله.
همچنین از طرف فطرت هم سه التزام قائله: التزام به شناخت، التزام به خضوع و التزام به عدل ورزی. یعنی اینا با هم مقابلند. دینی که داره دم از عدالت میزنه باید در این فطرت عدالت ورزی باشه. دینی که داره دم از مثلا معرفت حقایق میزنه، این فطرت ملتزم به شناخت باشه. ما نوعا فطرتمون چیه؟ جستجوگره، شناخت پذیره. اصلا هیچگاه انسان به جهل و نادانی به چیزی راضی نمیشه، خود یکی تو بدونه، این جستجوگری در وجودش هست. یا مثلا همون التزام به خضوع. حالا شریعت داره عبودیت میگه، اگر فطرت خضوع درش نباشه عبودیت محقق نمیشه. اجازه بدید من از امام یه چیزی بگم. امام با استناد به آیات و روایات در آثارش، بلاخص سر و صلاتش و آدابش، میگه اون کنه عبودیت و جوهره عبودیت ربوبیت، و حتی برعکس کنه ربوبیت عبودیت، و تا زمانی که سالک به مرحله عبودیت نرسه و فانی در صفات الهی نشه به حقیقت ربوبیت نخواهد رسید. خب این عبودیت از کجاست؟ امام میاد شریعت رو، حالا به معنای خاصش، در مقابل طریقت و حقیقت قرار میده. میگه اگر انسان در همین شریعت توقف کنه و نشکافش و وارد طریقت نشه، این شریعت خشک خالی انسان رو به اون مقام اصلی نمیرسونه، به اون عبودیت تام نمیرسونه. چون خشوع یک کیف نفسانی است در درون انسان، در قلب انسان. انسان وقتی به مرحله طریقت خودش ملتزم شد، حضور قلبی در نماز پیدا کرد، کم کم خشوع پیدا کرد، چون قلب خودش زو مراتبه، خشوع تشکیکیه، کم کم این قلب خاشع میشه، اونقدر خاشع میشه تا در خشوع الهی فانی بشه به مرتبه عبودیت تام که عبدهو باشه
برسه.
میرسه. حالا جناب آقای شاه آبادی میگه دین مشتمل بر سه قسم: عدالت، عبودیت و معرفت حقایق. کلام مراد از معرفت حقایق مبدا و معاده. همچنین فطرت دارای التزاماتی است: التزام به شناخت حقایق و
حقیقت، التزام به خضوع در برابر کامل. خب چرا؟ بخاطر اینکه احترامی که انسان به منعم خودش انجام میده، به محبوب خودش انجام میده، در مقابلش یک خضوعی در وجودش داره اتفاق میفته. اتفاقا همین احترام و درک و حضور حق سبب میشه شخص سالک در محضر خدا معصیت نکنه.
هنه.
التزام به عدل‌ورزی، حالا چون خود دین و شریعت داره سنگ عدالت رو میزنه، این فطرت هم باید عدالت ورزی درش باشه که بین این دوتا عدالت و عدالت ورزی، بین فطرت و دین هماهنگی برقرار بشه.
بله.
حتی اون ظالم وقتی زیر دستش ازش اطاعت نمیکنه در صدد انتقام میاد، و این نشون میده که حتی خود ظالم هم در فطرتش به عدل ورزی ملتزمه، بخاطر که اون زیر دستش ازش اطاعت نکرده و این حق برای خودش میدونه که حق خودش ضایع کرده، لذا باید انتقام بگیره. این انتقام یعنی ابراز عدالتش و احقاق حق. خب اگر فطرت ملتزم به عدالت نباشه، حس انتقام در این آقا ظاهر نمیشه، در این آقای ظالم. پس التزامات فطری همون دین قیمه که همه افراد بشر دارا می باشند. لذا از نظر آقای شاه‌آبادی دین الهی در صدد بیان تفصیلی همین التزاماتی است که در فطرت انسان به نحو اندماج موجوده. بنابراین دین امر فطریه و انسان به ذات متدینه و شریعت اومده این تدین به ذات انسان رو به فعلیت برسه.
درست. خیلی ممنون. حالا من نکته رو در باب همین که ایشون دین رو سه بخش میکنه و ناظر به این سه بخش، سه مدل التزام که اون التزام مقوله فطریه مطرح میشه، نکته دارم که انشاءالله بعد از فرصتی که از تایکانده محترم گرفتیم انشاءالله از شما خواهم پرسید.
الله الله
رواق معرفت، بررسی مقوله فطرت از نگاه مرحوم آیت الله شاه‌آبادی با کارشناسی حجت الاسلام باقر صاحبی در برنامه رواق معرفت.
الله 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 حمدا لله، الله الله الله.
خب جناب استاد، شما از منظر حضرت آیت الله شاه‌آبادی ویژگی هایی رو برای دین برشمردید، با توجه به فطری بودن دین از پس این ویژگی ها رسیدید به التزامی که به این سه مقوله وجود داره، عدالت، عبودیت و معرفت به حقایق که اشاره کردید، منظور مبدأ‌مآل. اون نکته که به ذهن من رسید من در قاب سوال طرح میکنم تا توضیحش رو بشنویم. مصطلح اینه که ما دین رو مجموعه از باورها و اعتقادات، احکام و اخلاق میدونیم، در تقسیم بندی کلانی که حالا یا مستند روایی دارد یا نه، تقسیمی که در بین متفکران اسلامی ما رایج بوده. من توقعی خودم اینه که حضرت آیت الله شاه‌آبادی کاری به این تقسیم رایج نداره و نمیخوان اون بحث رو مطرح کنن، دارن میان در باب دین فطری بحث میکنن.
طبعا.
کاری به اون حوزه های اختلافی و نکاتی که به تبع یک سری امور و لوازمی اثبات خواهد شد ندارن. اون چیزی که بالفطره برای انسان و مطرح، مثل مقوله عدالت که عدالت یه مقوله کاملا فطریه و دین هم داره بهش صحه میذاره، یا بحث عبودیت و اون بحثی که داشتیم در برهان انقیاد و تذلل و خضوع و خشوع، از این ناحیه وارد میشه. حالا میخواستم ببینم این برداشته درست یا نه، ولی تقسیم رایج که سازگار نیست این تقسیم.
بله، ببینید این اشاره هم شد از نگاه امام، هم امام هم جناب آقای شاه‌آبادی دین رو با توجه به لایه‌های بتونیش داره تفسیر میکنه.
بله.
یعنی اگر سالک التزام به خضوع داره، این زمانی است که از شریعت وارد طریقت شده و در پی رسیدن به حقیقته. دین رو از این حیث داره بررسی میکنه جناب آقای شاه‌آبادی، با لایه های بتونیش، نه که بگیم دین عام دین خاص یا مثلا التزامات باید اخلاقی، نه اینا نوعا نگاهشون نگاه سلوکی و بتونیه. چرا؟ چون
جلسات قبلا بیان شد، چون فطرت انسان فطرت محجوبه، به خاطر اون کسراتی که حالا هبوط کرده از عالم قدس اومد به عالم کسرات، قلبش وجودش محجوب واقع شد، فطرتش محجوب واقع شد، از خدا غافل شد. این فطرت محجوب باید برسه به فطرت محبوبیت، برسه به
حجاب ها باید برداشته بشه.
بله، از این ور این فطرت در درون خودش بالقوه به نحو اندماج التزاماتی داره که اشاره شد، که این التزامات هماهنگند با اون سه عنصری که تحت عنوان عدالت، عبودیت و معرفت حقایق در شریعت خوابیده، هماهنگند و همسان. الان سالک وقتی از ظاهر شریعت وارد باطن شریعت شد، مثلا حضور قلب در نماز، چه زمانی حضور محقق میشه؟ زمانی که سالک ملتزم به خضوع بشه. خضوع چه زمانی محقق میشه؟ به ظاهر شریعت خضوع نمیاد، باید به باطن بره، درک کنه، حضور قلبی پیدا کنه که من در محضر خدام. اگر شخص عادت کرد، تکرار کرد که من در محضر خدام، کم کم خاشع میشه. این خشوع یکی از التزاماتی است که سبب شکوفایی فطرت با همراهی شریعت میشه و میتونه اذعان کنه اون چرا که شریعت گفته درسته، با همین فطرتی که الان شکوفاش کرده. اما چه زمانی؟ زمانی که از ظاهر شریعت وارد طریقت شده. همینطور عدل ورزی، سالکی که از عدالت ظاهری شریعت بره به طریقت و حقیقت، میفهمه که نه یک اسم، بلکه باید عدالت در همه اسما باشه، که مظهر یک اسم نشه، اونقدر در این اسما ملکه بشه براش که در نهایت بشه عبد، عبدهو، نه عبدالله، نه عبد حلیم، نه عبد کریم، بشه عبدهو، حتی از مقام اسما و صفات بگذره. این رو امام و شاه آبادی انصافا در آثار خودش مصرن که اگر این التزامات فطری در قوس سعود و در بحث‌های سلوکی شکوفا بشه و جان پاک باشه، میشه جان عوازر، با یه قرآنی آقا تسلیم شد و تمام مراحل سلوکی رو طی کرد بدون اینکه بخواد مشاهده کنه، ریاضتی بکشه. چرا؟ چون جان پاک بود، التزامات راحت مثل آب زلال خودشون ظهور دادند و با شریعت هماهنگ بودند.
درسته. بله. در واقع خب فراهم شدن این زمینه نکته بسیار مهمی است که بله، اگر استاد و سالکی پیدا بشه بله، که بتونه دست انسان رو بگیره، و شاید یکی از دلایل نیاز به استاد در همین سلوک الله همین باشه که بله، دستگیریه بله، خیلی یکی مثل نبی مکرم اسلام، خب با صحابه متعددی ما ببینیم مواجهه وجود داره، ولی که میشه سلمان و ابوذری در این بین خوش میدرخشن و اون مقامات رو طی میکنن، زمینه فراهمه و معلم طریقی که بتونه این مسیر رو فراهم کنه.
بله بله، یقینا مثل داستان حضرت موسی و حضرت خضر، این رابطه استادی و شاگردی در بحث‌های سلوکی باید باشه و الا امکان ظلمت و گمراهی برای سالک اتفاق میفته. ولیکن حالا غرض اینه که این فطرت برای شکوفاییش، هماهنگی با دینی که داره، هیچ این شکوفاییش بتونیست، یعنی از شریعت وارد حقیقت میشی. لذا اگر کسی فقط صرف شریعت و قشر نماز، نماز بخونه، لحاظ ظاهری نمازش درسته، مکانش نمیدونم قصبی نیست و اینا، ولی حضور قلب چی؟ شاید از شریعت، لحاظ شریعت نماز درست باشه، ولی از لحاظ طریقت این نماز باطله.
اکثر کارن صحیح بودن نماز غیر از مقبول
بله بله شدن نماز. و بالاتر از اون نماز حقیقته. امام در سر و صلاتش که انصافا این کتاب مظلومه و تاکنون شرحی بهش داده نشده و اصلا کتاب عجیبیه، من نظرم که این سر و صلات رو امام از عرش به این زمین هدیه داده به مردم، به خلق الله، به طلبه ها. کتابی سراسر عمر، سراسر عمق، سراسر زیبایی. امام تو بحث نماز، برای نماز اولا یک هویت ارتقایی قائله، میگه اگه شما از این انانیت و استقلالی کلام اشاره کردیم خارج بشی و عبد بشی، به عبودیت برسی، اون التزام خضوعی رو داشته باشی، نماز تو سبب ارتقاء وجودی تو میشه. نماز
معراج مؤمن.
بله بله بله، معراج مؤمن. بله بله، بحث معراج امام اصلا حدیث معراج در همین سر و صلات و آداب میاره و من کم دیدم کسی تو بحث معراج امام اینقدر زیبا تو آداب و سر و صلات این حدیث رو باز کنه امام. خیلی این کتاب واقعا شیرین، البته برای اهل فنش کتاب سنگینی علاوه بر اصطلاحات.
خیلی ممنون جناب استاد صاحبی، توضیحات بسیار خوبی بود که در باب مقوله پیوند فطرت و دین در باب دیدگاه حضرت آیت الله شاه آبادی و به تبع اون حضرت امام توضیحاتتون رو شنیدیم.
الله 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 سبحان الله والحمد لله.
برنامه رواق معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف.
سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله.
خیلی ممنون جناب استاد صاحبی. در دقایق پایانی برنامه امروز رواق معرفت قرار داره. من نکته‌ای که به ذهنم میرسه در باب فطرت و شریعت میشه اینجا بحث کرد و مطرح کرد، در واقع به عنوان یک پرسش مطرح میکنم که اگر ما فطرت رو به این شکل میبینیم که اموری مثل عدالت و عبودیت و معرفت به مبدأ و معاد که اون بنمایه های اصلی دین رو شکل میده و به تبع اون التزامات فطری مطرح نسبت به عدالت فطرت انسان تمایل پیدا میکنه، در بحث عبودیت هم اون خضوع و انقیاد وجود داره، تو بحث معرفت به مبدأ و معاد التزام به شناخت وجود داره، در طول تاریخ در واقع به جهت عملی میخوام بپرسم اون چیزی که ما در صحنه تاریخ شاهد هستیم حضور بیدین ها و افرادی که خیلی تمایل به دین و دینداری نداشتن. حضرت نوح سالیان درازی را به تعبیر قرآن 950 سال تلاش میکنه، تعداد اندکی به حضرت نوح میپیوندند، تلاش پیامبران حضرت ابراهیم، موسی، عیسی تا میرسه حضرت نبی مکرم تا زمان امروز همین وضعیت بوده. اگر واقعا زمینه‌های فطری به این شکلی که حضرت آیت‌الله شاه آبادی اشاره میکنن، این قسمت بحث که تمایلات به سمت گریز از دین، در واقع دین گریزی وجود داره، این رو چجوری میشه توجیه کرد؟
بله، ما دو ان تو بحث های فطرت اون اهرم اصلی شناخت فطرت و شکوفایی فطرت معرفته. ما تو متون دینیمون در شریعت در قرآن میبینیم داد قرآن داد شریعت بلنده که علیکم بالعلم علیکم بالمعرفت. اون حدیث خیلی داریم، اطلب العلم ولو بالسفك المهاج و خوز اللجاج. چه خبره که بخاطر حتی خونم بخاطر این علم بره؟ چرا؟ خب معرفت چقدر بار بلندی داره؟ معرفت سبب شکوفایی همین فطرت میشه. بشر از معرفت فاصله گرفته، معرفت توحیدی البته، نه معرفت معمولی، فاصله گرفته. معرفت توحیدی حالا اولا که به نحو حصولی باشه و تدریجی باشه، این فطرت انسان رو تدریجاً شکوفا میکنه. اتفاقا بحث سلوکی هم به نحو تدریجیه، مقامات و منازل، آروم آروم ما از بدایات شروع میکنیم، بعد ابواب، بعد معاملات، هم بعد احوال، بعد ولایات، تا برسه به نهایات که توحیده و هیچ نبینی غیر از خدا، که همون وحدت شخصی وجود عرفا است. اما گاهی اوقات بعضیا نفس سلیمی دارند، نفس پاکی دارند، یه نگاه به آب، اصلا اومده داستان زیاد نقل، به آب نگاه کرده، گریه کرده، اصلا منقلب شده. آخه تو آب چی دید؟ الا سرایان وحدت شخصی وجود، الا درک حق تو همون آب. اینی که پیغمبر عظیم الشان میگه اللهم ارنی الاشیا کماهیه، ارنی الاشیا کماهیه چیه؟ مگه اشیا چیان؟ باطنشون چیه؟ خود خدا، توحید. این چطور من ببینم؟ دیدن قلبی. یقینا با فطرت سازگاری داره. این فطرت محجوبه ای که این دو بزرگوار جعل اصطلاح کردن برای همینه. آقا شما از فطرت محجوبه با ریاضت، با تلاش، از این انانیتتون بیاد بیرون، از این استقلال خودتون بیاد بیرون، فطرت رو محبوبه کنید که اگر محبوبه بشید با سیر و حبی و محبوبی به مقام توحید میرسید. و این انسان این فعلیت رو دارا هست که به این مقام برسه و بهای انسان به همین بهشتی است که بهشت موعودی است که براش گذاشته شده، با شکوفایی سازنده همین فطرت. جناب امام اعلی الله مقامه شریف در بحث‌های سلوکیش با توجه به اون مبانی که آقای کاشانی داره تحت عنوان لطایف سبعه، مدعیه که اگر انسان به مرحله خشوع برسه و این قلبش، حالا کار نداریم سلوک عاشقانه یا سلوک خوفی یا خراباتی کار نداریم، بشه این فطرت در ابتدای هم که به نحو تدریجه، خب سیرش هم حبیه، یعنی با سیر و سلوک کنه و مراحلی رو بگذارم، به یک مرحله میرسه اونقدر این فطرت باز میشه که نوعان عرفا میگن از تعینات خلقی گذشته وارد تعینات حقی شده. اونقدر این فطرت باز میشه که حالا به اصطلاح عرفا میرسه به مرحله قرب نوافل و قرب فرائض و خدا میشه چشم گوش این عبد. دیگه اینجا دیگه یه سیر حبی نیست، بلکه محبوبیه. خود خدا در برش سیر میبره دیگه، چون فانی شده هم در افعال، در هم در صفات و هم در ذات، و خدا میشه یدش، میشه عینش و حقانی شده و همه موجودات را خدا میبینه. لذا انبیا به سفر سوم که میرسن، صحبه بعد از مه، دوباره برمیگردن به خلق و دستگیری میکنن و انبیا معصومن و کسرات اونا رو رنگی بهشون نمیده. چرا؟ چون دیگه محجوب نیستن و حقانی هن. تمام شریعت همینو برای انسان به ارمغان آورده که آقا شما بیا خودت برسون تا اون موتن. با چی؟ با همین فطرتت. شما یه جای شما حرکت کن. حدیث داریم کسی یک وجب به من نزدیک بشه، من یک ذراع بهش نزدیک میشم. این همون بحث قرب نوافل و قرب فرائضه. شما برسید بقیش با خدا. شما یک وجب ریاضت بکش، دو وجب می‌بینی افاضه‌ها و واردات غربی بر قلب سالک افاضه شد که خواهی نهایی قلب سمت سوی ملکوتی پیدا میکنه و از این حجوب و کسرات راهی پیدا میکنه.
درست. خیلی ممنون جناب صاحبی، توضیحات شما رو در باب اندیشه‌های حضرت امام و مرحوم آیت الله شاه‌آبادی در باب فطرت و شریعت شنیدیم در برنامه امروز رواق معرفت. در ادامه بحثی که در باب فطرت و ویژگی‌های فطرت داشتیم به پیوند فطرت و شریعت اشاره کردیم که همونجور که جناب استاد صاحبی اشاره داشتن، بحث طولی بودن رابطه فطرت و شریعت و رابطه منسجم داشتن یک بحث بسیار جدی مهمه. ما هیچ گونه ناسازگاری و تعارضی میان فطرت و دین نمی‌بینیم. در واقع فطرت مدخل ورود به شریعت و دینه و فطرت هر انسانی به عنوان یک سرمایه درونی او دین را خواهان و گرایش به دین داره. بر اساس دیدگاه حضرت آیت الله شاه‌آبادی، دین مجموعه ایست از اموری ناظر به عدالت، عبودیت و معرفت به مبدأ معاد که ناظر به همین ها سه التزام فطری درست میشه، ناظر به عدل ورزی، خضوع و شناخت، و این امور ما رو به کنه دین و اصل دین میرسونه که اگر فطرت ما حجابی بر اون نیفته و در صحنه دنیوی و زندگی این دنیایی و پیروی از کسرات مانعی حاصل نشه، در واقع یک چنین تمایلی به دین برای همه انسان ها شکل خواهد گرفت. همونی که به تعبیر قرآن کریم اومده، فطرت الله التی فطر الناس علیها، دین قیم و دین سداد و دین ثواب همین است که به شکل فطری برای بشر از سوی خداوند عرضه شده. تشکر میکنم از توضیحاتی که جناب صاحبی در برنامه امروز در باب دیدگاه حضرت آیت الله شاه‌آبادی و مرحوم حضرت امام در مقوله فطرت و دین داشتید. در برنامه آینده انشاءالله این بحث رو دنبال خواهیم کرد. از شما شنوندگان محترم هم تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کرد تشکر میکنم و تا برنامه آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارشون.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
عصرتون بخیر همراهان عزیز رادیو معارف، سپاسگزاریم که همچنان روی موج این شبکه هستید. آنچه که تقدیم حضورتون شد برنامه رواق معرفت بود، بررسی مباحث فطرت در کلام علما. موضوع این برنامه بود که امیدوارم مورد دقتون قرار گرفته باشه. در ادامه بخش دوم برنامه رادیو معارف همراه ما باشید. در این عصر زمستونی چهارشنبه 29 دی ماه 1400. دوستان من تا لحظات دیگر که ساعت 16 میشه با برنامه زنده حوالی عصر در خدمتون خواهند بود. امیدوارم عزیزان رو همراهی کنید. سپاسگزاریم.